دلم نزغ مهدي قمينا غمشير ترى زهرا قمينا تظل يقول امید من بر روز وافسین قد زیبای نازش را بنازم که او زیبا تر از هر نازنین گدایی میکنم بر آستانی که خود دامش یکی روح العالمین است قیامت میکند صبح ظهور که فتح جنگ و فتح المبین تمام آفرینش لشکر اوست ولی آسمان ها و زمین به دستش ذوالفقار دریبی که او پور امیر المؤمنین است تنش پیراهن زیبای یوسف که یوسف همزه حسنش خوش چین است تنش پیراهن زیبای یوسف که یوسف همزه حسنش خوش چین است عصای موسوی دارد به دستش که موسایش یکی از خادمین است در روایت شریف دارد عصای موسوی به دست میگیرد انگشتر سلیمان به دست دارد پیراهن یوسف به تن دارد تکیه به دیوار کعبه می دهد دعا می فرماید اینقدر گریه می کند دریت ذره و حتی یقع علا وجه شریف اینقدر گریه میکند اشکها صورت رو میپوشاند اما صبح ظهور یه جمله روزه میخواند الا یا اهل العالم لجدی الحسین قتل و عطشانا به هوش بودم از Gidel bekâsını sıfırağım. Şemayele tuçu dilem. Ağlımın dona huşağım. Meru-i salameti vücuda gıdesi veliyye asr. تأجيل رامر ظهورشون صلواتي الآيات در فراز دیگری از دعای مکارم الاخلاق حضرت سجاد علیه السلام می فرماید و اغننی و اوسع علی فی رزقک و لا تفتنی بالنظر. خدایا مرا غنیم کن، روزیت را بر من وسعت ببخش و با نگاه به اموال ثروتمندان مرا آزمایش مکن. اسلام دین کار و زندگی و تلاش است، لذا در روایت شریف دارد که موسی کلیم در مناجات با خدا عرض کرد: یا رب ایو عبادک ابغض الیک، کدام بنده از بندگان تو پیش تو مبغوض تر است؟ خطاب آمد: جیفتون باللیل و بطالون بالنهار. اون انسانی مبغوظتر بندگانم نزد من است که شبها را مانند مردار در بستر می افتد، استراحت می کند و روز خود را هم به بتالت سر می کند و می گذراند. ما رو تشویق کردن به کار و تلاش، لذا وقتی که بررسی میکنی کتب فقهی را ببینید ما چقدر کتابهای فقهیمون درباره تجارت، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، مکاسب، تمام اینها بیانگر این است که مکتب اسلام مکتب کار و تلاش است. در روایت داره فردی میاد محضر امام صادق علیه السلام، عرض میکند: انی لا احسن ان اعمل عملا بیدی، من نمیتونم با دست هام کار کنم. ظاهراً دستش معیوب بوده، نقصانی در دستهاش داشته. ولا احسن ان اتجر و انا محارف محتاج، سرمایه هم ندارم که تجارت کنم، سخت گرفتارم و محتاجم، چه بکنم؟ فقال علیه السلام، حضرت فرمودن: اعمل و حمل على رأسك و استغن عن الناس. فرمودن: کار کن، بار را با سر خودت حمل کن و دستت را پیش مردم دراز نکن و مستغنی از مردم باش. بار رو بذارن مردم روی سرت، با سر و گردنت که سالمه بار ببر، کار کن ولو به این شکل و از مردم مستغنی باش. چون امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرمایند که ان یکن الشغل مجهده فاتصال الفراق مفسده، اگر کار کردن و تن دادن به شغل مایه زحمت است، استراحت زیاد و بیکاری هم خودش عامل فساد می شود. لذا کسانی که کل بر اجتماعن از دیدگاه اسلام انسانهای ملعونی هستند. فرمود پیغمبر ملعونون من الغا کله علی الناس، دور است از رحمت خدا کسی که بارش را به گردن دیگران می اندازه. تشویق کردن به کار، به تلاش. مؤمن اهل کار است، اهل تلاش است. امیرالمومنین ارواحنا فدا در نخلستان ها که تلاش می کردن، دیدگاه امیرالمومنین خیلی زیباست. دست های حضرت پر از گل بود، کاغذ و قلم طلب میکرد، نخلستانی که چند سال آبیاری کرده بود اون رو هم وقف میکرد برای فقرا، خودش چیزی برای خودش نگه نمیداشت. در روایت شریف داره روا انس بن مالکن ان رسول الله لما اقبل من غزوه تبوک استقبله سعد بن الانصاری. انس بن مالک میگه پیغمبر بزرگوار هنگامی که از غزوه تبوک میومدن، سعد انصاری حضرت رو استقبال کرد. فصافحه النبی، حضرت با اون مصافحه فرمودن. ثم قال له، حضرت وقت با اون مصافحه کرد، دست او رو در دست گرفت، صورت به صورت او گذاشت. حضرت فرمودن ما هذا الذی انکب یدیک، چه صدمه‌ای به دستت رسیده؟ دست او بر اثر کار پینه کرده بود. قال یا رسول الله اضرب بالمر والمسحات فانفقه علی عیالی، با لوازم کشاورزی کار میکنم و درآمدم رو هزینه میکنم برای زندگی خانوادم. فقبل یده رسول الله، پیغمبر خم شد، دست سعد انصاری را بوسید و قال، فرمود حاضهی یدون لا تمسوه النار، خودن این دستیست که آتش جهنم اون رو مس نمی کند و نمی سوزاند. متاسفانه بعضی جوانهای ما دنبال کار راحت و شغل راحت هم گاهی دیده میشه در کشورهای دیگر میرن، پسترین کارها رو من دیدم. یعنی دیدم جوانی که اینجا حاضر نیست کار بهتری رو انجام بده، در اونجا توی آسایشگاه سالمندان غیر مسلمانها را تر و خوش می کند، دستشویی می برد، میاره برای اینکه امرار معاش. باید کار کرد. دین ما دین کار و تلاش است. در زمان پیغمبر بزرگوار عده‌ای گوشه‌نشینی اختیار کردن، زنهاشون اومدن پیش پیغمبر شکایت کردن یا رسول الله اینا غذا نمیخورن، گوش نمیخورن، کنار همسراشون قرار نمیگیرن. داره که پیغمبر اینقدر عصبانی شدن، دستور دادن مردم رو دعوت کنن بیان مسجد. به قدر پیغمبر عصبانی شدن وقت حرکت میکردن، عبای حضرت روی زمین کشیده میشد. با عصبانیت حضرت رفتن روی منبر، مردم رو صدا زدن، فهمدن من که پیغمبر شما هستم کار میکنم، من که پیغمبر شما هستم گوشت میخورم، من که پیغمبر شما هستم با زن خود مواقعه میکنم. لا رهبانیت فی الاسلام، در اسلام گوشه‌گیری نیست. بعضی ها دین رو خوب نفهمیدند، بعضی ها دنبال کار راحت و پردرآمد هستند، در حالی که وظیفه این نیست. بعضی فقرها فقر مذموم است، فقر مذموم مثل انسانی که توان کار کردن نداره، پیر و فرسوده شده است، مال و اندوخته هم ندارد که از اون استفاده کند، سرمایه گذاری کند، و در تنگنای اقتصادی شدید قرار می گیرد. این خیلی حالت سختی است که در همین دعای مکارم الاخلاق حضرت سجاد علیه السلام می فرماید خدایا غنای مرا در پیری من قرار بده. تا جوان هستید تلاش کنید، کار کنید، برای پیری خودتون هم اندوخته داشته باشید. این خلاف نیست، چون انسان وقتی پا به سن میگذارد امراض به او رو میاره، عیالاتش خانوادش بیشتر میشن و نیازش بیشتر است. لذا فقر تعریف ازش نشده. در روایت دیگر داره نبی بزرگوار فرماد اللهم اینی اعوذ بک من الکفر والفقر، خدایا پناه میبرم به تو از کفر و فقر. فقال رجل ایعدلان، یا رسول الله، یا اینها کنار یکدیگرن، مساوی هستن، اینطور با همدیگه ذکر کردید؟ قال نعم، فرمودن بله. در بیان دیگر میفرماین که فقر از هر دری وارد شد، کفر از در دیگر وارد می شود. گاهی هم عوامل فقر خود انسان است. خدا راه رو برای انسان باز کرده، خود انسان تلاش نمی کند، وقتی که تلاش نمی کند گرفتار می شود. بهترین زندگی در دنیا فرمودن به قدر کفاف داشتن است. لذا پیغمبر دعای دیگه شون این بود، فرمود اللهم اجعل قوت آل محمد کفافا صلی الله علیه و آله و سلم. خدایا قوت اهل بیت را کفاف قرار بده. بهترین زندگی در دنیا این است که انسان درآمدش به گونه‌ای باشد زندگی خود را تأمین کند و هیچ نیازی به دیگران نداشته باشد. علامه بزرگوار مجلسی در بهار در جلد 69 روایتی رو نقل می‌فرمایند که خلاصش این است: پیغمبر بزرگوار با جمعی از اصحاب تو صحرا می‌رفتند، برخورد کردند به شتربان، اینکه شترهاشو به چرا برده بود، شترهای زیادی داشت، خدا به اون نعمت فراوان داده. حضرت ازش درخواست شیر کردن، جواب داد شیری که در پستان شتران است برای صبح، آنچه هم که دوشیدم برای شب است. بخور کرد، به حضرت شیر نفروخ. حضرت در حق او دعایی کردن، فرمود اللهم اکثر ماله و ولده، خدایا مال و فرزندان او رو زیاد کن. بعد عبور کردن، برخورد کردن به یک شبانی که چند تا دونه گوسفند داشت، اونها رو میچرانید. فردی رو فرستادن از او درخواست شیر کردن. بلافاصله ظرف و برداشت و شیر گوسفندان رو دوشید و محضر حضرت تقدیم کرد. بعد به حضرت گفت اگر میل داری باز هم به دوشم تقدیم کن. حضرت اینجوری دعا کردن، فرمود اللهم ارزقه الکفافه، خدایا به او روزی به قدر کفاف بده که او تأمین بشه. فقال له بعض اصحابه، بعضی از اصحاب گفتن یا رسول الله دعوت الذی ردک بدعاء امتنا نحبه و دعوت للذی عطاک بدعاء کلنا نکرهه، یا رسول الله، در حق اولی که به ما شیر نداد و شتران زیاد داشت دعایی کردی که اکثر ما دوست داریم، کسرت را، و در حق این آقایی که به ما شیر داد دعایی کردی که ما این دعا را دوست نداریم، کفاف نمیخواییم، کسرت رو میخواییم، وسعت رو میخواییم. فقال انما قل و کفا خیر مما کثر و الها، فرمودن مالی که کم باشد اما کفایت بکند انسان را بهتر است از مالی که زیاد باشد و انسان را به غفلت بیندازد. کفاف. لذا بهترین زندگی در دنیا داشتن به قدر کفاف است. آیا بیشتر داشتن بد است؟ کسی ثروتمند باشه در دنیا؟ نه. فرمودن نعم العون علی تقوی الله الغنا، روایت شریف است. چه یاور خوبی است بر تقوای الهی غنا و ثروت. ثروت ممدوح داریم و ثروت مذموم، ثروتی که خوب ازش تعریف شده این است که خدا به کسی وسعت بدهد و او با مال خودش در راه خدا پوشش کند. ازا فرمودن قبطه در دو جا خوبه، یکی نسبت به گناهکاری که آلوده بوده، آدم کثیفی بوده، حالا توبه کرده، داره جبران میکنه اعمال زشت گذشته رو. دوم به حال ثروتمندی قبطه خوردن خوب است که خدا به او ثروت و مال داده و او با مالش داره در راه خدا جهاد و کوشش میکنه، تلاش میکند برای آخرت خودش. یاور خوبی است بر تقوای الهی غنا. لذا انسان قبطه بخوره به حال اون کسی که خدا به او وسعت داده و او برای خودش استفاده میکند، استفاده مشروع، و با مال خودش داره به اجتماع خدمت میکند، مدرسه میسازه، بیمارستان میسازه، مسجد میسازه، جوانها رو برای ازدواجشون کمک میکنه. چقدر بعضی کارها زیباست. خدا ثروت داده به فردی 10 واحد آپارتمان درست کنه، 10 تا جوان رو زن بده، اینا بیان تو این خونه بشینن 2 سال 3 سال زندگی کنن، بعد که توان پیدا کردن برن جای دیگه. خب این ثروت میخواد، پول میخواد، کار خیر کردن خیلی خوبه. امام رضا علیه السلام میفرمان بهترین زندگی اون زندگی است که یک نفر از کنار اون زندگی در آسایش و آرامش باشه، 4 نفر سر سفره تو متنعم باشند، غذا بخورند، 2 نفر زیر سایه تو از تو بهره ببرند، ثروتی که به دیگران خیر و برکت برساند، این ثروت خیلی خوب است. اما اون ثروت و وسعتی که در روایات عزیز مذمت شده، اون ثروتی است که انسان رو به طغیان بیاورد. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. لذا امیرالمومنین ارواح نافدا میفرماد استعینوا بالله من سکرت الغنا، کمک بگیرید از خدا، مدد بگیرید از خدا، پناه ببرید به خدا از مستی ثروت. فإن له سكرة بعيدة الإفاقة، فرمودن غنا ثروت یه مستی دارد که به هوش آمدن از این مستی خیلی طولانی است. بعضی ها ظرفشون کمه. یکی از اصحاب پیغمبر فردی بود به نام سعد. اصحاب به نام سعد حضرت زیاد داشتن، شاید حدود 50 نفر بودن، با پیغمبر ارتباط داشتن در دوران زندگیشون، که نام اینها سعد بود، سعد انصاری، سعد ابن معاذ، اینها زیاد بودن به نام سعد. مرد فقیری بود، از اصحاب صفه بود. هر آن پیغمبر که مشرف میشید، اون سکویی که میبینید نزدیک باب جبرئیل، اونجا اصحاب صفه بودن، فقرایی بودن که هیچی نداشتن، با لنگ بدن خودشونو میپوشوندن، ساتر بدنشون دوتا لنگ بود. همیشه این ساعت تو مسجد بود. حضرت فرمودن که کاری نداری؟ میگفت نه، چیزی ندارم که مالی بخرم بفروشم، تجارتی بکنم. حضرت خیلی قصه او رو میخوردن، ناراحتش بودن. یه روز جبرئیل اومد گفت حضرت حق فرمودن 2 درهم بدم به شما یا رسول الله، 2 درهم بدید به سر سرمایه کنه، کاسب بشه. حضرت 2 درهم رو گرفتن، خوشحال شدن، دادن به سعد. سعد تجارت بلدی؟ بله. بخر و بفروش، بسیار خوب. شروع کرد خرید و فروش کردن. خب 2 درهم، 2 درهم خاصی بود دیگه، مایه خیر و برکت بود. 2 درهم چیز که میخرید به 100% منفعت ازش میخریدن. 2 درهم و 4 درهم، 4 درهم شد 8 درهم، 8 درهم 16 درهم، و یه حجره نزدیک مسجد گرفت و مشغول کار و کاسبی شد، بازارش داغ شد. بلال اذان میگفت، حضرت عبور میکردن، میدن این مشغوله و نماز جماعت هم نمیاد. حضرت بهش فرمودن که سعد، به نماز شرکت نمیکنی؟ گفت یا رسول الله، من شریکی ندارم که اینجا بذارم کارها رو انجام بده، باید به یکی جنس بدم، از یکی پول بگیرم. حضرت خیلی ناراحت شدن، کاخ دنیایی رو مشغولش کرد و مستی مال او رو گرفته به گونه ای که نماز هم دیگه نمیاد. و کسی که دائما تو مسجد بوده، جبرئیل اومد فرمود یا رسول الله، حالت اولشو دوست داری یا این حالت دومشو؟ تو مسجد بود، فقیر بود، نماز رو اول وقت میخون، اونو بیشتر دوست داری یا این حالتی که الان داره که اصلا مسجد نمیاد؟ حضرت فرمودن حالت اولشو بیشتر دوست دار. فرمودن خب برو 2 درهم و ازش پس بگی. حضرت یه روز می رفتن، دیدن مشغوله و مشتریان زیادی دورش جمع شدن، فرمودن که سعد 2 درهم ما را به ما برگردون. گفت چش، 50 درهم هم اضافه میدم. حضرت فرمودن نه، چیزی اضافه نمیخوام، همون 2 درهم ما را به ما بده. 2 درهم رو برگردون. چیزی نگذشت، هرچی می خرید عوضی که منفعت کنه همه رو ضرر کرد. چند روز گذشت، تمام اون مال و ثروت را دوباره حضرت دیدن اومده صف اول جماعت وضو گرفته ایستاد. برای این جوانهای عزیز عرض میکنم، ببینید جوانها، روایت نبوی دارد، پیغمبر بزرگوار میفرماید یا ایها الناس انتم کل مروا و رب العالمین کتبی. مسئله شما مسئله مریضه، مسئله خدا مسئله طبیبه. صلاح مریض را طبیب می داند. مریضی که چند تا مرض داره، قند داره، چربی داره، اوره داره، دلش میخواد گوشت قرمز بخوره، دلش میخواد شیرینی بخوره، دلش میخواد چربی بخوره، اما طبیب میگه اگر اینها رو بخوری میمیری، اینا سم کشنده است برای تو. دکتر صبح که میاد تو بیمارستان بالای سر هر مریضی، به همه که یه نسخه نمیده، یه نسخه میده، نه، حال مریض رو نگاه میکنه، براش نسخه میده که به این سوپ بدید، به این اصلا غذا ندید، اینو آمپول تقویتی بهش بزنید، این یکی بعد از عمل جراحی باید کباب بهش بدید بخوره تقویت میکنه خودشو. ذات اقدس احدیت طبیب است. ما وظیفمون کار و تلاش است. اگر کار کردین، صحیح هم عمل کردین، خدای نکرده به نتیجه نرسیدیم، میتونیم بگیم مقدر ما این بوده و این خیر ماست. نه اینکه تلاش نکنم، فعالیت نکنم، کار نکنم و وقت کار نکردم شاگردی که دست نخون رفوزه میشود بگه که بله خدا برای من نخواست، سرنوشت من این بود. خدا برای بنده خودش خیر مقدر میکند. اون چه خدا بخواهد خیر است. اون چه که مذمت شده اینه که انسان ثروتش او رو از خدا جدا کند. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود چند چیز آدم رو مست میکنه. یکی سکر و نوم، مستی خواب. پدر میگه پسرم نماز، مادر میگه پسرم داره آفتاب طلوع میکنه، ساعت هم زنگ زده، اما مستی خواب رو گرفته. حالا چرا سکر و نوم؟ به خاطر اینکه این میخواد حتما تا ساعت دو شب بیدار باشه. ساعت دو شب وقت انسان بخوابه، ولو این که ساعت دو شب به مجلس روزه امام حسین علیه السلام هم رفته باشه، احتمال این که نماز صبحش از دستش بره هست. و روزه امام حسین چیه؟ مستحبه. اما نماز اول وقت چیه؟ واجب. و عزیزان از ما نخواستن که ما تا ساعت یک شب دو شب بریم این طرف و اون طرف. اینو از ما نخواستن. بردارید سیره معصومین علیه السلام رو نگاه کنید. روزه داشته امام رضا علیه السلام، روزه هم میخوندن این دهه رو. روزه داشتن، مجلس اعضا داشتن، اما طولانیش نمی کردن. شب کاراشون رو زودتر می کردن، غذای سبکی می خوردن و بالاسحاره هم یستغفرون، سحر وقت کاره. حالا کارهای ما شده برعکس. میخوام دو شب جلسه بیام، دو میخوام برم بخوابم، بعد خوابم میبره. روز سوم عزای ابی عبدالله الحسین نماز صبحم قضا میشود. من بازنده بودم، برنده نبودم، اشتباه نکن. در این مقوله زیاد عزیزان میگن، خانواده ها نامه میدن، تلفن میکنن، صحبت میکنن، میگن بچه همون بچه خوبیه، اما شب از این جلسه به اون جلسه، از اون مجلس به اون مجلس، آخر شب میخواد بیاد. و صبح هر کار میکنیم در دهه اول محرم ابی عبدالله الحسین که دهه تطهیر ماست و دهه سازندگی ماست، ما تو دهه عاشورا باید خودمون رو تربیت کنیم از برکات این مجلس. یه نماز صبح این دهه نمیخواند، حتی صبح عاشورا نماز صبحش قضا میشه. رفته پای دیگ خدمت کرده، ساعت سه اومده خسته بوده، نماز صبحش قضا شده. خیلی خوبه که ما فهم در دین داشته باشیم. یکی از چیزایی که انسان رو مست میکنه سکر المال، مستی مال. یکی از چیزهایی که انسان رو مست میکنه روایت داره سکر المقام، مستی مقام. و بدترین مستی ها سکر و شهوه، مستی شهوت نفس. یک لحظه هوسرانی، یک عمر پشیمانی. این عزیزانی که این شبها برای مظلومیشون گریه میکنیم و عشق میریزیم و عرض ادب میکنیم، اینها غرق در خدا بودن، اینها بندگان صالح خدا بودن. علامه مقرم در کتاب سکینه خاتونش می نویسد وقتی از حضرت سکینه خاتون سلام الله علیها خواستگاری شد از ابی عبدالله الحسین، حضرت این جمله رو فرمودن. فرمودن که اغلب حالات این دختر من، سکینه من، الاستغراق مع الله. این دختر من، این سکینه من، غالب حالاتی که در او هست غرق در خداست. این سکینه من محو در خداست. این سکینه من اینقدر ارتباطش با خدا و عالم معنا زیاد است. الاستغراق مع الله. دختر من غرق در خداست. برای نظری اکبر سلام الله علیه داریم که این نکات متاسفانه کمتر گفته میشه که اینها برای ما آموزندگی داره، ما باید تربیت بشیم. وقتی که فرمودن برو در ودا در خیمه با محارمت ودا کن، تشریف بردن برای ودا، محارم دور علی اکبر سلام الله علیه گرفتن، طول کشید. سید الشهدا علیه السلام آمدن پشت خیمه، با صدای بلند فرمودن او را رها کنید، او را رها کنید، بذارید علی به میدان برود. چرا؟ چون علی من، علی اکبر من ممسوس فی ذات الله. این علی اکبر من مماس در ذات خداست. اینقدر این اشتغال به خدا دارد و قلبش مشغول به خداست، اینقدر قرب پیدا کرده که ممسوس فی ذات الله شده است. سیره اینها رو نگاه کنیم، همشون اهل بیت علیهم السلام، حتی این بچه های کوچکشون رقیه خاتون سلام الله علیها که امشب شب یتیم نوازی و شب توسل به این نازدانه سید الشهدا علیه السلام است، این بزرگوار اهل عبادت و اهل نافله شب و اهل تهجد بودند. اینا از همون کوچکی نماز شب میخوندن، از همون کوچکی اهل دعا و نیایش بودن. در بین راه هم که میامدن اینها ارتباطات معنویشون رو داشتن و ما باید از این حالاتشون درس بگیریم و استفاده کنیم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای تبریزی رو، اعلی الله مقام و شریف. اولین سالیست که، اولین محرمیست که این بزرگوار در عالم برزخن، مرجع ولایی بزرگوار و فقیه پروری بودشون. فیلمش هست، من دیدم، شاید اینجا موجود هم داشته باشیم، که ایشون مشرف میشن حرم حضرت رقیه سلام الله علیها. خبرنگاری با ایشون مصاحبه میکنه که آقا، میگن که امام حسین دختری به نام رقیه نداشته، مجتهدی مثل ایشون میفرمان که یکی از ادله ما شهرت است، همین که شهرت دارد سالها بلکه قرنهاست در دمشق و بین موالیان اهل بیت که دختری از حسین به این نام در اینجا مدفون است، اگر هیچ دلیل دیگری هم نداشته باشیم همین شهرت ما را کفایت میکنه. این سخن یک فقیهی است که خودش مجتهد پرور بود. از یکی از بزرگان گفتن آقا چه دلیلی است که دختری از حسین علیه السلام اینجا مدفونه؟ یه جواب قشنگی دادن، فرمودن که حالی که در حرم رقیه است خودش دلیل بر سندیت رقیه حسین علیه السلام است. یعنی انسان وقتی تو اون حرم میره، حرم منقلبش میکند. حرم حضرت زینب سلام الله علیها مشرف شدید، در اونجا انسان احساس نیاز میکند به خواننده ای، به ذاکری. دوست داره یه نفر مصائب حضرت زینب رو براش بخونه، گریه کنه. اما من بدون استثناء سفرهای متعددی که رفتم این نکته رو دقت کردم، دیدم هر کس میاد، عالم، عامی، عرب، حتی مسیحی ها رو دیدم که میان به زیارت بی بی، اینا وقتی که میان حرم اونها را زیر رو میکند، اشک از دیدگانشون جاری میشود و حال حرم حضرت رقیه سلام الله علیها اونها رو منقلب میکند. شیخ شوشتری میگوید قرآن ناطق حسین علیه السلام با قرآن صامت تشابهاتی دارد. اگه میخواید از امام حسین علیه السلام در این دهه مخصوصا خوب استفاده کنی، راجع به قرآن داره لا یمسه الا المطهرون، قرآن رو مس نمی کنن مگر اهل تقوا، یک معنای ظاهری داره. قرآن رو مس نمی کنن مگر اونایی که وضو داشته باشن، بی وضو قرآن رو لمس نکن. از قرآن ناطق حسین علیه السلام بهره کافی و وافی نمیبرند مگر کسانی که اهل تقوا هستند. حقایق قرآن و رموزات قرآن رو کسانی میتونن درک کنن و مس کنن که تقوا و ورعشون زیاد باشه. هرچه تقوا، ایمان، ورع انسان بیشتر باشه، از سید الشهدا علیه السلام بهتر میتونی در این ایام بهره ببری. لا یمسه الا المطهرون. امام حسین هم همه نمیتونن حقایق حسینی رو درک کنند و بفهمن مگر اون کسانی که خودشون رو از گناه تطهیر کنن. اونایی که پاکیزه شدن بهتر میتونن استفاده کنن. اونجوری که حبیب ابن مظاهر حسین رو درک کرده که من و تو نمیتونیم درک کنیم، اونجوری که برای درک کرده ما نمیتونیم درک کنیم. هرچی از گناه دورتر بشی بهتر میتونی سید و شهدا رو در این دهه درک کنی و بفهمی. بعد میگوید قرآن 14 منزل طی کرده است. حسین عزیزم 14 منزل طی کرد. بعد منزل ها رو دونه دونه میشموره که همش هم روایت نقل میکنه، خلاصه و اسارش رو عرض میکنم. فرماد اولین منزل حسین علیه السلام روی دست های پیغمبر بود. وقتی به دنیا آمد صفیه میگوید پاچه زردی او رو پیچیده بودم. فرمود پیغمبر فرزند منو بیا. گفتم هنوز تمیزش نکردم. گفت تو میخوای حسین منو تمیز کنی؟ خدا حسین منو طیب و طاهر آفریده. رو بغل گرفت، حسین رو بوسید، انگشت ابهان در دهان حسین گذاشت و از دهانش و از انگشت پیغمبر ابی عبدالله الحسین شیر نوشید. دومین منزلش شانه های پیغمبر بود. میذاشت آقا رو روی شونش راه میرفت، اصحاب میرسیدن بدید حسین رو ما بیاریم. حسین چه راکب خوبی است برای من و من چه مرکب خوبی برای حسین. سومین منزلش رو سینه پیغمبر بود. حسین رو روی سینه خود میخوابانید. چهارمین منزل حسین آغوش مادرش فاطمه اطهر سلام الله علیها. پنجمین منزل حسین علیه السلام آغوش پدرش امیرالمومنین علی علیه السلام بود. ششمین منزل حسین مکه بود. چرا در ثواب زیارت امام حسین اینقدر در روایت داریم 90 حج از حجهای پیغمبر؟ همش صحبت از ثواب حجه. بعضی بزرگان میگن چون آقای ما حجشو ناتمام گذاشت و به کربلا آمد، هر که میره حسین رو زیارت کنه خدا به خاطر حسین ثواب حج به او میده. هفتمین منزل حسین بالای نیزه بود. شیخ میگه مردم هیچ کس روی نیزه منزل نکرد الا حسین. هشتمین منزل حسین علیه السلام تنور خولی بود. نهمین منزل حسین بالای دارالعماره عبیدالله. دهمین منزل حسین دیر راهب نصرانی بود. یازدهمین منزل حسین می فرمایند دمشق کنار مسجد اموی، اونجایی که الان رأس الحسین شهرت دارد. دوازدهمین منزل حسین بالای دارالعماره یزید. سیزدهمین منزل حسین علیه السلام تشت طلا بود. شیخ میگه یه منزل دیگه حسین در عالم داشت. چهاردهمین منزل حسین روی زانوی دختر استشارش بود. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا من بلبلی فسرد دل و پر شکستم، از هجر گل به گوشه ویران نشستم، دست جفا به صورت من زخم می زند، با عشق دیده زخم رخ خیش شستم. در زیارت ناحیه ولی عصر علیه السلام می فرماید بر اثر تابش آفتاب پوست صورت بچه ها کنده شده بود. صورتی که پوستش کنده شده طاقت سیلی نداره، نگاه کرد به سر بریده بابا، من الذی ایتملی علی صغر سلی، بابا کی در این کودک منو یتیمم کرد. من الذی قطع وریدک که رگای بلگلو تو بریده بابا 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 بابا، کاش کور بودم و تو رو نمیدیدم. بابا از کجا برات بگم بابا، وقتی شما میری سفر دخترت هرچه آزار ببینه وقتی بر میگردی به تو گزارش میده. بابا وقتی منو میزدن نمیگفتم منو نزنید، براشون آیه قرآن میخوندم و اما الیتیم ولا تقب. بابا وقتی بابا از سفر میاد دخترها استقبال بابا میرن گل میبرن. بابا منم برات یه دست گل تهیه دیدم بابا، اما گلای رقیه همه بنفشه بابا، گلا جای کبودی تازیانها رو بدنم بابا. بابا 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 تو تشت طلا داشتم نگات میکردم بابا، یه مرتبه دیدم چشماتو وا کردی بابا، به صورت همه ما نگاه کردی بابا، اما تا به عمه جانم زینب رسیدی دیدم یه مرتبه چشمات رو هم گذاشتی بابا بابا. به گمونم خواستی بگی زینب من از روی تو خجالت دارم، حق داری بابا، آخه اگم نبود من مرده بودم بابا بابا، هر وقت میخواستن منو بزنن زینب جلو میومد بابا بابا بابا. بابا 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 انشالله بریم حرم بی بی، یه عاشقی اومده بود حرم بی بی، یه جمله گفته بود همه را آتش زده بود، گفت رقیه جان از ایران اومدم یه سال ازت دارم جوابم بده برم، اومدم ازت بپرسم ببینم آیا آبله‌های پاد خوب شده یا نه. بابا اون شبی که از روی ناقه رو زمین افتادم بابا سراغم نیومدی بابا، غریب و تنها نشسته بودم بابا، یه مرتبه دیدم یه بانوی مجلله اومد بابا. بابا وقتی راه میرفت دیدم دستشو به پهلوش گرفته بابا. بابا منو بغل گرفت بابا، اول نشناختمش بابا، نگاش کردم بابا دیدم صورتش مثل صورت من کبوده بابا،
بابا اون بانو هم مثل من سیلی خورده بود بابا، میگم حالا مادرت زهرا بود بابا. امشب شب رقیه است، اینجا بیت رقیه است، انشالله بیبی امشب به خونه شر میزنه، کاسه های گداییمونو پر میکنه. یکی از فقهای عظام میفرمودن این جمله رو، میفرمودن تو خونت دیدین وقتی دخترت بهانه میگیره تا مطلوبش رو نگیره دست بر نمیداره، وقتی چیزی که بهانش رو گرفته بهش میدیم میگه مال خودمه به کسی دیگه نمیده. ای فرمودین نازدانه اینقدر گفتم بابامو میخوام، الان بابام اینجا بود. عاقبت مطلوب و محبوبش رو براش آوردن، ای فرمود از صدای گریش بچه ها تو خرابه بیدار شدن، همه میخوان سر و از رقیه بگیرن. فرمودن این نازدانه بلند شد سر و به سینه گرفت دور خرابه میدوید، میگفت نمیدم آخه سر بریده بابای خودم. جمله دیگه عرض کنم، کم نذارید برای دختر حسین، امشب یتیم نوازی کنید، ثوابش مال همه گذشتگان شهدا امام رائل ذوی الحقوق فیض ببرد، و گریه کنانی که سال گذشته بودن الان تو عالم برزخن فیض ببرد، و والدینی که دست منو گرفتن دست تو رو گرفتن شب عزای حسین ما رو به مجلس حسین بردن فیض ببرد. از یکی از علما سوال کردن آیا دمشق شهر به این بزرگی یه گورستان نداشت که این نازدانه رو کنار خراب دفن کردن؟ عالم اهل معنا فرموده بود چرا دمشق گورستان داشت، اما شامی ها اومده بودن دم خراب صف دم گورستان صف کشیده بودن، میگفتن نمیذاریم دختر خارجی رو تو قبرستان ما دفنش کنه. شکر خدا را. فنای حسینی عالم از این خوب تر فنا ندارم برای شفای همه مرضان مریض ملتمس از موالیان اهل بیت از علمای اهل معنا پنج مرتبه شریف رو تلاوت کنیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء بسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمولانا الحسين يا الله يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وترحم على عجزنا وأغثنا بحقهم يا كريم مبان فرج مولای عزیز ما را برطرف فرما اسباب ظهورشون با عافیت کامل فراهم فرما باقی مونده غیبتش به بدن کبودم و کوچکش به ما عفو فرما لباس زیبای فرج بر قامت دلارایش بپوشان هر سال غیبتون عزیز را تبدیل به ثانیه بگردون ما را مشمول دعای لیالیون عزیز قرار بده گنان ما به احترامش عفو فرما دعاهای ما با آمینش مستجاب فرما سلام ناقابل ما به محضرش ابلاغ فرما ما را از فائزین به ملاقاتش قرار بده کشورش رو در فناش از خطرات حفظ فرما برای خادمی آستان شریفش مراجع عذاب مقام معظم رهبری حفظ فرما ارواح طیبه شهدا امام راحل ذوی الحقوق جمع غریق رحمت فرما جوانان ما رو در فنای ولیت از انحرافات حفظ فرما عاطبه مرزا از موالیان مریض مورد عنایت لباس عافیت بپوشان حسن خاتمه مرحمت فرما بالنبی والی ثم عجل و غرب